نبوغ ماریا الکساندروونا گل کرده بود. وی نقشه وسیع و جسورانه‌ای در مغز خود می‌پرورانید. نقشه ازدواج دختر خود با مردی ثروتمند، با امیر معلولی، با استفاده از اینکه امیر عقل درستی نداشت و بی‌دفاع بود. آن هم دادن دختر خود به طرزی دزدانه، همانطوری که دشمنانش این امر را می‌نامیدند. این کار نه فقط جسورانه، بلکه مستلزم شهامت و شجاعت فوق‌العاده‌ای هم بود. البته این نقشه بسیار پرمنفعت بود، ولی در صورت عدم موفقیت و عقیم ماندن، مخترع خود را مفتضح می کرد و کاملا آبرویش را می ریخت. ماریا الکساندروونا از این موضوع اطلاع داشت، ولی یأس و ناامیدی به دل راه نمی داد. مگر نه اینکه به زینا گفته بود که همیشه از دل دریای چنین حوادثی خشک بیرون آمده است. و می توان گفت که حرفایش کاملا منصفانه بود، وگرنه چطور ممکن بود بانوی قهرمان باشد؟ وانگهی، بدون بحث و مجادله باید گفت که این عمل شبیه راهزنی سرگردنه ها بود، ولی ماریا الکساندروونا توجه خود را به این موضوع معطوف نمی داشت. او در این باره نظریه کاملا صحیحی داشت، با این عبارت که اگر عقدشان جاری شود، دیگر به هم نمی خورد. این نظریه ساده‌ای بود، ولی مصالح آن چنان خیرش کرده بود که ماریا الکساندروونا تنها به هنگام تجسم این سودهای کلان به لرزش در می آمد و بدنش مورمور می شد. به طور کلی شدیداً به هیجان آمده بود و در کالسکه خود روی بالش ها گویی که روی ده ها سوزن نشسته بود. وی مانند هر زنی که فوراً الهام بخش می شود استعداد هیجان انگیزی داشت. نقشه عملیات خود را طرح کرده بود، ولی این نقشه را هنوز می بایست خام و ناآزموده نامید، چون خیلی سطحی و هنوز برای خودش هم مبهم می نمود. یک دره بی انتها پر از جزئیات و حوادث گوناگون غیر مترقبه در پیش. ولی ماریا الکساندروونا به خود اطمینان کامل داشت. وی از شدت ترس به هیجان نیامده بود. خیر. فقط مایل بود زودتر اقدامات خود را شروع کند و نبرد را آغاز نماید. وقتی که به فکر موانع و توقف‌ها می‌افتاد، بی‌صبری عجیبی او را فرا می‌گرفت و گویی سراسر بدنش را می‌لرزاند. اما چون صحبت ما به موانع و توقف‌ها کشید، اجازه می‌خواهم که فکر خود را کمی واضح‌تر بیان کنم. ماریا الکساندروونا وارد آوردن مصیبت عمده را از طرف همشهری‌های خود، ماردوسوفی‌های محترم و به خصوص از ناحیه طبقه خانم‌های نوجبای ماردوسوف می‌دید و آن را از پیش حدس می‌زد. به تجربه از تمام نفرت و کینه آشتی‌ناپذیر آنان نسبت به خود اطلاع داشت و به گونه استواری معتقد بود که در شهر با وجود اینکه هنوز برای کسی منظور خود را نگفته، اما در حال حاضر از مقاصدش با اطلاع شدند. بنا به تجربه تلخ و مکرر خود می دانست که در خانه وی اگر حادثه‌ای حتی محرمانه ترین آنها باشد و در صبح رخ دهد، تا هنگام شب محال است که در شهر از آخرین زن دست فروش بازار گرفته تا آخرین فروشنده دکان بقالی کسی از آن اطلاع پیدا نکند. البته ماریا الکساندروونا وقوع مصیبت را فقط پیشبینی می کرد، ولی چون این پیشبینی ها و حدسهایی همیشه درست در می آمد، الان هم اشتباه نمی کرد. حالا ملاحظه کنید و ببینید که در حقیقت چه حادثه‌ای رخ داده بود که ماریا الکساندروونا اصلا از آن هیچ اطلاعی نداشت. در حدود ساعت 12، یعنی درست 3 ساعت پس از ورود امیر به شهر ماردوسوف، شایعه عجیبی در شهر منتشر شد. حال این شایعه از کجا سرچشمه گرفته است معلوم نبود، ولی فوراً پخش شد و همه ناگهان شروع کردند به مطمئن ساختن یکدیگر که ماریا الکساندروونا زینای بی جهاز و 20 ساله خود را می خواهد به امیر بدهد. می گفتند که موزگلیاکوف مستعفی شده و این موضوع به مرحله عمل در آمده و اکنون به امضا هم رسیده است. خب، چه عواملی موجب ایجاد چنین شایعاتی گردیده؟ آیا حقیقتاً همه مردم افکار مخفیانه و نظریات ماریا الکساندروونا را چنین در می‌یافتند؟ البته ناهماهنگی در نظم و ترتیب کارهای در دست جریان در عرض یک ساعت به ندرت شایعات ساخته و پرداخته می‌شوند و بی اساس بودن آشکار چنین شایعاتی کاملاً معلوم است، زیرا هیچ کس نمی‌تواند بفهمد که منشأ این شایعات از کجاست و کسی هم قادر نبود اعتقاد اهالی ماردوسوف را نسبت به درستی این اخبار از بین ببرد. مرتباً شاخ و برگ‌های به این شایعات می‌افزودند، چنان که گویی در حقیقت پایه محکمی هم دارند. و عجیب تر از همه آن بود که شایعات مزبور، مخصوصاً هنگامی که ماریا الکساندروونا با دخترش زینا راجع به ازدواج وی با امیر در حال گفتگو بود، انتشار یافت. گمان اهالی شهرستان چنین است. پیشبینی خبرچین‌های شهرستان اغلب تا سرحد معجزه گسترش می‌یابد و بدیهی است که برای این موضوع علل و موجباتی وجود دارد. این پیشبینی‌ها بر اساس مطالعه نزدیک و چندین ساله و جالب یکدیگر بنا شده است. تو گویی که هر یک از اهالی شهرستان در زیر سرپوش شیشه‌ای زندگانی می‌کنند. اصلاً ممکن نیست که کمترین چیزی از همشهریان پنهان بماند. شما را از نزدیک می‌شناسند و حتی چیزهایی می‌دانند که خودتان هم راجع به خودتان نمی‌دانید. به نظر می‌رسد که ساکن شهرستان باید طبعاً روانشناس و متخصص دل انسان باشد. برای همین است که وقتی در شهرستان به جای روانشناس و متخصص دل انسان با الاغ‌های زیادی مواجه می‌شوید، اغلب صادقانه متعجب می‌شوید. ولی این موضوع را فعلاً باید کنار گذاشت، چون گفتگوها برای اینجای داستان موضوع زائدی است. خلاصه این شایعات مثل توپ صدا کرد. عروسی با امیر به قدری برجسته و پرمنفعت به نظر می رسید که حتی نیمه دیگر عجیب این کار به نظر کسی نرسید. نکته دیگری را هم خاطر نشان می سازم. اهالی شهر از زینا حتی بیشتر از ماریا الکساندروونا نفرت داشتند. چرا؟ علت آن معلوم نیست. شاید زیبایی زینا یکی از علل و موجبات این نفرت بود. شاید هم علت آن بود که ماریا الکساندروونا هرچه باشد از خود ماردوسوفی‌ها بود و یا به عبارت دیگر اهالی شهر با او سر و ته یک کرباس بودند و اگر هم از شهر دور می‌شد، خدا می‌داند شاید هم به حالش تأسف می‌خوردند. او با ایجاد وقایع پشت سر هم جامعه را زنده نگاه می‌داشت. بنابراین اگر از شهر خارج می‌شد، حوصله دیگران سر می‌رفت. اما برعکس، زینا طوری رفتار می کرد که گویی در شهر ماردوسوف زندگی نمی کند، بلکه در بالای ابرها به سر می برد. او با این مردم جور در نمی آمد. هم پایه آنها نبود و بدون اینکه خود متوجه باشد، هنگامی که با آنها روبرو می شد، خود را مافوق آنها می دانست. و ناگهان، همین زینا که شایعات پر از افتضاح دربارش پخش می شد، همین دخترک مغرور و منیع زن مرد میلیونری می شود. زن امیر می شود و از جمله اشخاص مشهور می گردد. دو سال بعد هم وقتی که بیوه شد زن دوک می شود و شاید هم زن جنرالی. تازه امکان هم دارد که با استاندار ازدواج کند. استاندار ماردوسوف هم گویی مخصوصاً بیوه مرد است و فوق‌العاده نسبت به جنس نسوان عشق می ورزد. آن وقت بانوی اول شهرستان خواهد شد و بدیهی است که تنها همین فکر ماردوسوفی‌های ما را از کوره به در می‌برد و هیچگاه هیچ شایعه‌ای مانند شایعه ازدواج زینا با امیر نمی‌توانست در شهر ماردوسوف تا این حد بغض و کینه اهالی را نسبت به وی برانگیزد. در یک لحظه از هر طرف صداهای اعتراض برخاست. فریاد می‌کشیدند که این کار گناه است، پس فطرتی است که پیرمرد بی عقل است و پیرمرد را فریب دادند، سرش را کلاه گذاشتند، جیبهایش را با استفاده از اختلال حواسش خالی کردند. پیرمرد را باید از این پنجه خونی نجات داد. و بالاخره می گفتند که چون این عملی راهزنی و بی اسمتی است. وانگهی مگر دیگران از زینا بدترند؟ دیگران هم می توانند به همین گونه زن امیر بشوند. ماریا الکساندروونا تمام این جار و جنجال و قیل و قالها را از قبل پیشبینی کرده بود. ولی همین برایش کافی بود و با اطمینان خاطر می دانست که همه، واقعا همه، حاضرند با تمام نیرو و به هر وسیله ممکن مانع حصول مقاصدش کردند. چون همین الان هم می خواهند که خود امیر را مصادره کنند. بنابراین حتی به اجبار و با جنگ هم که شده باید او را پیش خود برگرداند. اما اگر از عهده این کار برآید، یعنی او را بفریبد و برو باید، مگر می تواند تا ابد او را پیش خود نگاه دارد؟ آخر چه کسی می تواند ضمانت بدهد که در یکی دو ساعت دیگر تمام دسته کور برجسته و رسمی خانوم های ماردوسوف در سالن وی جمع نشوند؟ آن هم تحت چنان عناوینی که ممکن نخواهد بود آنها را بپذیرند. و اگر آنها را نپذیرند، آنها به زور از پنجره وارد می شوند. و البته این کاریست غیر ممکن، ولی در ماردوسوف چنین حوادثی رخ می دهد. خلاصه این که حتی یک ساعت را هم نمی شود بیهوده تلف کرد و حتی یک دقیقه را نمی شود از دست داد، در حالی که کار هنوز شروع نشده بود. ناگهان فکر پر از نبوغی از مغز ماریا الکساندروونا گذشت و در یک لحظه به صورت نقشه جالبی طراحی شده و توسعه یافت. ما در جای خود آن را یادآور خواهیم شد، ولی الان فقط متذکر می شویم که در این لحظه بانوی قهرمان ما با حالتی الهام شده و قیافه‌ای مهیب و با عزمی راسخ برای اینکه اگر هم ممکن شد امیر را حتی در میدان کارزار به چنگ آورد، با کالسکه خود در خیابان‌ها به سرعت حرکت می‌کرد. در پی امیر در جستجو بود، ولی هنوز نمی‌دانست که چگونه نقشه خود را عملی کند و کجا با امیر مواجه خواهد شد. ولی در این حال و بدون شک و تردید می دانست که زمین زودتر از او دهان باز خواهد کرد و شهر ماردوسوف را خواهد بلعید تا نقشش حتی به اندازه یک ذره هم عملی نگردد. اقدام او بسیار موفقیت آمیز بود. او فرصت یافت تا امیر را در خیابان پیدا کند و وی را برای نهار نزد خود ببرد. اما به هر ترتیبی که بود و علی‌رغم تمام کارشکنی های دشمنان خود، او توانست از عهده این کار براید و دماغ آنا نیکولایوونا را بسوزاند. البته من موظفم اعلام نمایم که چون این تلاشی برای ماریا الکساندروونا بسیار رنج‌آور بود. آیا در همچو کاری نمیتوانست بر آنا نیکولایوونا آنتیپووا پیروز گردد؟ اصلا باید گفت که او امیر را که اینک داشت به خانه رقیبش میرسید، علی‌رغم همه چیز و به علاوه علی‌رغم دلایل موزگلیاکوف که از دعوا و اختلاف می‌ترسید، در جا به دست آورد و پیرمرد را به کالسکه خود منتقل کرد. فرق ماریا الکساندروونا با رقبایش این بود که در مواقع قطعی و در مواردی که می‌بایست اختلافی به وجود آید، وی ابداً در فکر فرو نمی‌رفت. و آن موضوع را که موفقیت و کامیابی آن همه چیز را جبران می کرد، از جمله بدیهیات می شمرد و مسلم است که امیر هم مخالفت زیادی نکرد و به زودی به شیوه خود همه چیز را از یاد برد و خیلی هم راضی باقی ماند. هنگام صرف نهار، بدون اینکه لحظه‌ای مکث کند، مرتب وراجی می کرد. بسیار خوشوقت بود. متلک می گفت. لطیفه تعریف می کرد. و آنها را تمام نمی کرد و بدون این که خود متوجه شود از شاخه‌ای به شاخه دیگر می پرید. کنار ناتالیا دیمیتریوونا 3 جام شامپاین نوشیده بود و الان هم 3 جام دیگر نوشید و درست حسابی مست شد. البته در اینجا خود ماریا الکساندروونا روغن توی آتش می ریخت. نهار بسیار آبرومند بود. نیکیتای حیوان آن را خراب نکرد. خانم صاحبخانه با احترام فریبنده مجلس را گرم می‌کرد. ولی بقیه حضار مثل اینکه عمدن دلگیر و اوقاتشون تلخ بود. زینا نیز قیافه رسمی به خود گرفته بود و حرف نمی‌زد. موزگلیاکوف هم از قرار معلوم حالش خوش نبود و غذا کم خورد و سخت در فکر فرو رفته بود. و ماریا الکساندروونا چون می دانست که به ندرت او اینقدر فکر می کند، از این لحاظ بسیار نگران و ناراحت بود. ناستاسیا پتروونا با قیافه عبوس و اخمالود نشسته بود و حتی دزدانه اشاراتی به موزگلیاکوف می کرد، ولی او ابدا توجه خود را به اشاراتش معطوف ننمود و چنانچه خانم میزبان رفتاری دلفریب و محترمانه نمی داشت، صرف نهار شبیه مراسم تدفین مردگان بود. در ضمن باید بگویم ماریا الکساندروونا شدیداً به هیجان آمده بود. زینا با آن حالت اندوهناکی که به خود گرفته بود و با آن چشمان اشکالودش که از فرط گریه سرخ شده بود، او را شدیداً می ترساند. مشکل دیگری هم به وجود آمده بود و میبایست عجله کرد و آن را حل نمود. در صورتی که موزگلیاکوف لعنتی همینطور برای خودش مثل احمقا نشسته بود و مانع انجام کارها میشد، زیرا در حقیقت نمیشد در حضور او دست به چنین اقدامی زد. ماری الکساندروونا با اضطراب عجیبی از پشت میز برخاست و هنگامی که داشت از سر میز بلند میشد، موزگلیاکوف شخصاً نزدیکش آمد و ناگهان به نحوی کاملاً غیر مترقبه اعلام داشت که وی متاسفانه باید مرخص شود. ماریا الکساندروونا از این موضوع بسیار خرسند شد و حتی کمی هم متحیر گشت. آنگاه با همدردی هرچه بیشتر پرسید:
آه، کجا میخواید برید؟
موزگلیاکوف با اضطراب و لکنت زبان گفت:
ماریا الکساندروونا، آخه میدونید واقعی خیلی عجیبی برای من رخ داده. حتی نمیدونم چطور بهتون بگم. محض رضای خدا یه پند و اندرزی به من بدید. مگر چطور شده؟ آخه چی شده؟ پدر تعمیدی من، میدونید همون مرد تاجر، منو دید. پیرمرد خیلی اوقاتش تلخه، منو سرزنش کرد و گفت که بی اندازه متکبر و مغرور شدم. گفت که سه باره که من به ماردوسوف اومدم و تو خودتو بهم نشون ندادی. گفت همین امروز بیا با هم دیگه چای بخوریم. الان درست ساعت 4 و اون بنابر رسم قدیمی وقتی که نزدیک ساعت 4 بیدار میشه چای میخوره. من نمیدونم چی کار باید بکنم. ماریا الکساندروونا فکرشو بکنید. آخه پدر مرحوم منو وقتی که پول دولت و سر میز قمار باخته بود، همین مرد تاجر از زیر چوبه دار نجات داد و همون بود که محض همین اتفاق غسل تعمیدم داد. اگه ازدواج من و زینا آفانسیوونا عملی بشه، من فقط 150 دهقان زرخرید دارم، در صورتی که اون داره 1,000,000 نفوسه و تازه میگن از اینم بیشتر داره. بی اولادم مونده و اگه مورد لطف پدر تعمیدی خودم واقع بشم، طبق وصیت‌نامه کلیسا 100,000 تایی به ارث میبرم. آخه فکرشو بکنید، 70 سالشه.
ماریا الکساندروونا که به زحمت خوشحالی خود را پنهان میکرد گفت:
آه پروردگار من، پس چرا معطل هستید؟ چتونه؟ برید. با همچین کاری نمیشه شوخی کرد. پس برای همینه که سر نهار غمگین و متعلم بودید. برید دوست گرامی، برید. لازم بود امروز صبح به ملاقاتش میرفتید و نشون میدادید که برای نوازش و غمخاری اون ارزش زیادی قائلید و گرامیش میدارید. آه امان از جوانان.
موزگلیاکوف با تحیر و تعجب فریاد برآورد:
ماری الکساندروونا، آخه خود شما مخالف این آشنایی من بودید. من که علم غیب نداشتم. منم اشتباه میکنم. ضمناً منم مثل اینکه اون وقت اوقاتم تلخ بود. وانگهی شما که اون وقت هنوز از زینا خواستگاری نکرده بودید. البته این حرفای من از روی خودخواهیه و حالا من باید بی اختیار از جنبه دیگه ای نگاه کنم. و کدوم مادریه که منو از این لحاظ گناهکار ندونه؟ برید عزیز من، حتی یک لحظه هم تأخیر نکنید. تا آخر شبم پهلوش بشینید. راستی گوش کنید، درباره منم یه چیزی بهش بگید. بگید که بهش خیلی احترام میذارم، دوستش دارم، گرامیش میدارم و اینو به روش مناسبی بگید. میفهمید؟ یه خورده چابکتر باشید پروردگار من. من خودمم باعث به شما تذکر میدادم که پهلوش برید، اما این موضوع از خاطرم پرید. لازم بود خودم شما رو به این فکر مینداختم.
موزگلیکوف تمجید کنان گفت:
ماریا الکساندروونا، شما منو زنده کردید. بعد از این قول میدم که حرفای شما رو گوش کنم، در صورتی که میدونید من حتی ترسیده بودم که این موضوع رو به شما بگم. خب دیگه، خداحافظ. من میرم. از طرف من از زینایدا آفانسیوفنا عذرخواهی کنید، ولی من حتما به اینجا. دوست گرامی، سفرت بخیر. فراموش نکنید درباره منم با ایشون صحبت کنید. واقعا پیر مرد خوبیه. من مدتیه که نظرمو دربارش تغییر دادم. ضمناً همیشه توی چهرش این حالت قدیمی بی‌ریای روسی رو دوست داشتم. خداحافظ دوست گرامی.
در حالی که از شدت خوشحالی نفسش بند آمده بود فکر کرد:
چه خوب شد که گورشو گم کرد. نه خیر، باید گفت که پروردگار متعال بهم کمک کرد.
پاول الکساندروویچ دیگر وارد دهلیز شده بود و داشت پارتوپوس خود را به تن می کرد که ناگهان ناستاسیا پتروونا جلویش سبز شد. وی در انتظار موزگلیکوف بود. دستش را گرفت و گفت:
کجا میرید؟
پیش باردایوف ناستاسیا پتروونا. اون پدر تعمیدی منه، لیاقت تعمید منو داشت. پیرمرد ثروتمندیه، یه چیزی برام باقی میذاره، پس باید تملقشو بگم و ازش خوش آمدگویی بکنم.
پاول الکساندروویچ فوق‌العاده خوشنود و خرسند بود. ناستاسیا پتروونا با خشونت گفت:
پیش باردایوف؟ پس در این صورت با عروس خودتونم خداحافظی کنید.
چطور خداحافظی کنم؟
همینطور. فکر میکنید زینا متعلق به شماست؟ نه خیر، میخوان اونو به امیر بدن. خودم شنیدم.
به امیر بدن؟ رحم کنید ناستاسیا پتروونا.
چرا رحم کنم؟ ببینم، آیا خودتون مایل نیستید که با چشم خودتون ببینید و با گوش خودتون بشنوید؟ پالتو پوستتون رو بندازید اون و رو بیایید اینجا.
پاول الکساندروویچ مات و مبهوت پالتوی خود را به یک سو انداخت و پاورچین پاورچین به دنبال ناستاسیا پتروونا به راه افتاد. ناستاسیا پتروونا او را به همان صندوقخانه کوچکی آورد که صبح خود از آنجا نگاه می‌کرد و از پشت در گوش می‌داد.
ولی ناستاسیا پتروونا، رحم کنید، من این چیزی نمی‌فهمم.
وقتی که دولا شدید و گوش دادید همه چیزو می‌فهمید. الان کمدی شروع میشه.
چه کمدی؟
بلند صحبت نکنید. همون کمدی که دارن سرتون رو کلاه میذارن. امروز وقتی که با امیر رفتید، ماریا الکساندروونا یک ساعت تمام به زینا اصرار میکرد که زن این امیر بشه. میگفت هیچ چیز راحت تر از این نیست که سرش رو کلاه بذاریم و مجبورش کنیم ازدواج کنه. با زبون خودش همچین دوز و کلک های جور میکرد که اه 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 حالت تهوع بهم دست داد. از همینجا همه چیزو شنیدم. زینا هم راضی شد. اما چه حرفایی که درباره شما نزدن. شما رو ابلهی بیش نمیدونن. و زینا هم رک و پوسکنده گفت که ابدا زن شما نمیشه. آخ، من احمق رو ببین. میخواستم روبان سرخ به موهام بزنم. گوش کنید. گوش کنید.
پاول الکساندروویچ در حالی که با احمقانه ترین وضعی به چشمان ناستاسیا پتروونا خیره شده بود، پچپچ کنان گفت:
اما اگه این طور باشه، این یک ستمگری حیله‌گرانه است.
شما فقط گوش بدید، چیزای بهتری هم میشنوید.
آخه از کجا گوش بدم؟
دولا بشید و از این سوراخ.
اما ناستاسیا پتروونا، من نمیتونم استراق سم کنم.
چه موقعی به هوش اومدید؟ اینجا دیگه پدر جان باید شرافت رو توی جیب خودتون بذارید. اگه اومدید، پس گوش کنید.
اما ناستاسیا پتروونا،
اگه نمیتونید، پس دماغ سوخته باقی بمونید. برای شما دلسوزی میکنن و اونو ببین که داره به خودش میگیره. به من چه؟ این کارو که برای خودم نمیکنم. من تو شبم اینجا نمیمونم.
پاول الکساندروویچ دندان روی جگر گذاشت و به طرف درز دولا شد. قلبش میتپید. ضربان عروق شقیقه‌هایش تندتر شده بود و تقریبا نمیتوانست بفهمد که در چه حالی است.